السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحبت در شرط دوم فاضل تونی بود که فرمودم براءت حتی بعد الفحص هم جرایان براءت دو شرط داشت، یکی این که موجب اثبات حکمی نباشد برای خود این شخص یا دیگری، و دوم این که موجب ضرر نباشد. مسئله های متعددی هم دیروز نقل شد، مثل این که کسی قفصی را که مال دیگری هست و مرغی در اون قفص دارد درش باز کنه و اون قفص پرواز کنه. اگر بگیم این شخص ضامن نیست، ضرر به اون صاحب مرغ خواهد بود. لذا اینجا هم فرمودن براءت جاری نیست. بعد رسیدیم فرمایش مرحوم آخوند در همین رابطه، کفایه جلد دوم صفحه 263، عبارت کفایه اینه که و اما اعتبار و ان لا یکون موجبن للضرر فکل مقام تعمه قاعدته نفی الضرر و اد لم یکون مجالون فیه لأصالت البراءه کما هو حالها مع سائر القواعد الثابته للأدلة الاجتهادیه. ما اینجا مرحوم آخون می فرمودن که این که مرحوم فاضل فرمودن موجب ضرر برای غیر نباید باشد، پس در هر جایی که قاعده لا ضرر باشد، جایی برای اصالت البراءه نخواهد بود. کما این که اگر دلیل اجتهادی غیر از قاعده لا ضرر باشد، مثل فرض کن قاعده ید، قاعده حلیت، بازم جایی برای اصالت البراءه نیست. بعد کفایه اضافه می کنن که الا انه حقیقتا لا یبقا لها موردان بداهت ان دلیل اجتهادی یکون بیانا و موجبا للعلم بالتکلیف ولو ظاهرا. فان کان المرادو من الاشتراط ذالک فلا بد من اشتراط الله يكون على خلافها دليل اجتهادي لا خصوص قاعدة لا ضرر فتتبر والحمد لله على كل حال. در این قسمت از عبارت مرحوم آخون می فرمایند که در هر جا دلیل اجتهادی باشد چه قاعده لا ضرر چه غیر اون مثل قاعدیت درست است که جایی برای براعت نیست، چون که اون دلیل اجتهادی هم بیان است و هم موجب علم به تکلیف است ولو در ظاهر. پس چون موجب بیان است جایی براعت عقلیه نیست. براعت عقلیه قبح عقاب بلا بیان بود، یعنی جایی که بیان باشد اونجا عقاب قوی هست. یعنی خب اینجا این دلیل شادی بیان است و جایی برای تقلیه نیست. و از حیث این که این دلیل اجتهادی موجب علم به یک تکلیف در ظاهر می شود و جایی برای براعت نقلیه نیست. براعت نقلیه رفع اما لا یعلمون بود، یعنی جایی که علمی نیست رفع، یعنی من هستم. اما دلیل اجتهادی میگه من علمم ولو در ظاهر، پس باید جایی برای براعت نقلیه هم نیست. بعد مرحوم آخون می فرماین پس باید گفت که در هر جا دلیل اجتهادی بود جایی برای براعت نیست، اختصاص به تنهای قاعده لا ضرر نداره. مطلب آخری که از این عبارتشون فهمیده میشه اینه که درست است که اینجا جایی برای قاعده لا ضرر قاعده برای براعت نیست، ولی این که جایی برای براعت نیست به خاطر این است که با بودن دلیل اجتهادی براعت اصلا موضوع ندارد، چون دلیل اجتهادی هم بیان است و هم تعبدن علم است و براءت در جایی بود که بیانی نباشد و یا علمی نباشد. پس نمیشه گفت که شرط جریان براءت اینه که دلیل اجتهادی نباشد، چون شرط در جایی است که براءت موضوعش تمام باشد، یعنی زمینه جریان براءت هست. نهایت به خاطر نبود شرط جاری نیست. ولی در مثل ما نحن فیه اصلا براءت موضوع ندارد. پس باید گفت که جریان براءت در جاییست که دلیل اجتهادی نباشد، نه این که بگیم عمل بر طبق براءت در این جور جایی نیست. و شما میخواید بگید که عمل بر طبق براءت یه شرطش اینه که ضرر به غیر وارد نشه. باید بگید جریان براءت در اینجور جاییست. مرحوم شیخ هم در رسائل صفحه 399 عبارتی دارن که از اون عبارت همین فرمایشی که از کفاله استفاده شد، مرحوم شیخ بیان کرده در نظیر ما نحن فیه. عبارت رسائل اینه: فمن خاتمتون ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا كبقاء الموضوع وعدم المعارض ووجوب الفحصه و تحقیق رجوع الکل الى شروط جرایان الاستصحاب. در این عبارت که در بحث استصحاب هست، مرحوم شیخ می فرمایند اگرچه بعضی برای عمل به استصحاب ذکر بعضهم للعمل به استصحاب چند شرط بیان کرده، یکی که موضوع باید باقی باشد، مثل که دیروز که این فرض یقینن پاک بود، امروز شک در پاکی همین فرض داشته باشد. دو اینی که معارض نداشته باشد. سه این که باید فحص از دلیل بشود. فرمودن عمل بر طبق استصحاب متوقف بر این سه مطلبه: موضوع باقی باشه، معارض نباشه، فحصم بشه. ولی شیخ می فرمایان که تحقیق این است که باید گفت جریان استصحاب متوقف بر این سه امر است، نه این که عمل بر طبق استصحاب، چون که عمل در جایی است که استصحابی باشد بعد عمل بر طبق او شرطی دارد، ولی در جایی که موضوع نباشد یا معارض داشته باشد یا فصل نشده باشد مثلا استصحابی نیست. پس باید گفت شرط جریان استصحاب، یعنی شرط بودن استصحاب. مانع نفی هم مرحوم آخوند همین حرف رو قائلن. این فرمایش هم که شیخ فرمودن که باید گفت جریان استصحاب و مرحوم آخوندم در مانع نفی فرمودن، مرحوم مشکنی هم در حاشیه‌شون بر کفایه جلد دوم صفحه 263 همین مطلب رو اشاره کرده. خلاصه این که ظاهر از فرمایش کفایه اینه که مناد در شرط دوم فاضل تونی که برای ادجاییست که قاعده لازلت نباشه، مناد اینه که اگر قاعده لازلت بود براعت میشم محکوم به این قاعده، و اصلا موضوع نخواهد داشت. نه این که بگیم براعت خلاف امتنان است، ولی میشه باید گفت که اگر مناد در نظر مرحوم فاضل همینه که مرحوم آخوند فرمودن، با بودن قاعده لازرر یا دلیل اجتهادی جایی برای براعت نیست، فرمایش مرحوم آخوند اشکالشون قهرن وارد خواهد بود، یعنی براعت هم موضوع نداره، نه این که هست و نمیشه عمل کرد. اما اگر گفته بشه که شاید نظر فاضل تونی این که براعت با بودن قاعده لازرر جایی براش نیست، نظرش اینه که براعت یه اصل امتنانیست که قبلا هم گفتیم در جایی است که اجرای براعت منتی بر انسان بر خودش و بر دیگری باشد، اگر بگیم منات اینه، خب در ما نحنفی میگیم همین منات هست، یعنی اگر براءت جاری بشه این خلاف منت هست، چون ضرر به دیگران وارد میشه و مراد به منتی که از براءت میفهمیم منت نوعی است نه شخصی، یعنی براءت باید هم منت برای خود انسان باشه هم برای دیگران. در شرط اول جای براءت نبود چون منت برای خود انسان نبود، تکلیفی بر ذمه خود انسان ایجاب میکرد. اما در شرط دوم میگیم جایی برای براءت نیست چون منتی بر دیگران نیست و این خلاف منته، به دیگران ضرر وارد میشه. پس اگر گفتیم منات در عدم جریان براءت اینه که براءت در جایی باید جاری بشه که منتی باشد برای خود انسان و دیگران، اگر منت نباشد براءت جاری نیست. در شرط اولی که فاضل فرمود برای خود انسان منت نیست، طبق یک احتمال، و در این شرط دوم برای دیگران منت نیست. اگر این رو گفتیم قهران اشکال مرحوم خون وارد نخواهد بود. اینی که الان عرض کردیم فرمایش مرحوم خون در جاییست که منات امتنان نباشد، این مرحوم مشکینی در همون حاشیه‌ای که بر کفایه دارن در زید همین فرمایش مرحوم آخوند تحت عنوان یمکن بیان میکنن. دراسات هم بعد مراجعه فرمه، دراسات هم صفحه 318 همین مطلبی که مرحوم مشکینی عنوان اشکال بر حرف مرحوم آخوند دارن تحت عنوان یمکن، در آسات هم همین فرمایششون رو بیان می کنن. پس بنابراین اشکالی که مرحوم آخوند کردن بر شرط دوم این بر فرض این است که منات در جریان براءت امتنان بودن براءت نباشه، ولی اگر منات امتنان بودن باشه اشکالشون وارد نیست. و میگیم هم در شرط اول و هم در دوم براءت جاری نیست چون خلاف امتنان است. منات در شرط اول برای خود انسان، در دوم برای دیگران. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه مقدار وقتی هم دارین یک صلوات هم بفرستید. خواست کنم که برخورد کنم به حدیثی که از امام مجتبی علیه السلام نقل شده است، هم از امام مجتبی و هم از امام حسین علیه السلام به خاطر شرایطی که داشتن احادیث خیلی کم نقل شده است. یه حدیثی که از امام مجتبی علیه السلام نقل شده است اینه که می فرمایند رأس الحکمه، رأس الحکمت معاشرت الناس به جمیل، همون تعبیر تحت لفظیش سر حکمت اینه که انسان در برخوردش با مردم برخورد خوبی باشه. اگر کسی برخوردش با دیگران خوب بود معلومش آدم حکیمی هست، آدم فهمیده‌ای هست، و اگر برخوردش خوب نبود معلومش آدم فهمیده‌ای نیست و شخص حکیمی نیست. رأس الحکمه معاشرت الناس بالجمیل. اینجا معاشرت الناس فرمود، رأس الحکمه معاشرت الناس، لیکن ناس هم شامل مسلمان میشه و هم کافر، هم شامل مسلمان هم هر مذهبی که داشته باشه همه رو شامل میشه، چه شیعه باشه چه سنی باشه چه کافر باشه چه مسلمان. آدم حکیم آدمی است که با همه برخوردش برخورد خوبی باشه، همونجور که پیغمبر ما چنین بود، همونجور که ائمه ما چنین بودن، اینا در برخوردش با مردم واقعا برخورد خوبی بودن و با همین برخورد خوبشون مذهب ترویج می شده و تبلیغ می شده. تقریبا میشه گفت ما نداریم جایی که اون وقت معصومین به خاطر دین کسی و مذهب کسی اون وقت برخوردشون با او بد باشه، مگر این که اون طرف علیه مذهب قیام کرده باشه، که اون هر که باشه و رو شیعه هم باشه طبیعیست که برخورد خوب نخواهد بود. رأس الحکمه معاشرت الناس بالجمیل خواهد بود، و مخصوصا برای کسانی که مسئولیتی دارن واقعا در هر نظامی، واقعا رأس حکمتشون همینه که برخوردشون با زیر مجموعهشون خوب باشه. اگه برخورد خوبی داشته باشن خیلی به نفع خودشون تمام بشه، مخصوصا اگر روحانی باشه طرف. اما اگر برخورد خوبی نباشد قطعا بر ضرر این شخص خواهد بود. عرض کنم که یه چند روزی بنده دانشگاه رضوی بودم، همون اوائل انقلاب، یک هیئت از استان قدس آمدن و دو هفته کارهای دانشگاه رضوی بررسی کردن که چقدر اینجا کار را باید چقدر باید پرسنل لازم باشه. بعد از دو هفته بررسی کردن به بنده گفتن که کاری که در دانشگاه رضوی هست مال 200 نفره، یعنی 200 نفر پرسنل باید این کار انجام بده، اما الان با 41 نفر اتیان میشه، یعنی 41 نفر کار 200 نفر انجام بدن، و این به خاطر برخورد خوب شما هست. چون شما برخوردشون با این کارمند و زیر مجموعتون برخورد خوبی هست، این 40 نفر کار 200 نفر انجام بده، ولی کار ما رو 200 نفره. مثلا تو حسابداری ما 1 نفر داشتیم، 1 نفر تو حسابداری بود و گاهی معاونت اداری من کمکش میکرد. گفتن اینجا باید 6 نفر کار بکنه این حساب داریم، نه 1 نفر، این خیلی فشار. گفتم ما گونه 1 نفر حتما اینجا مهمه فرستیم. بابا نمیخواد بفرستین، عادت کردن خیر. 1 نفر فرستادن تا 1 نامه نوشتن که بهترین حسابدار استان قدس هم هست. ساعتش این آقا آمد با نامش رو تو خیلی بفرم اینجا حساب داریم اینجا و مشغول کار بشه. بعد ساعت 10 آمد و گفت آقا نامه رو رد کنید، که نه نشه، گفت تبعید کردن اینا اینجا. تم یانشه گفت اینجا تبعیدگاه هایی بره، ما کار نیست اصلا. ما 2 ساعت اونجا رفتم مشغول شدم، در این 2 ساعت اینا همش سرشون تو کار خودشونه، حتی دستشویی هم نمیرن اصلا، چایی هم نمیخورن، یک صحبتی هم نمیخورن با هم دیگه. ما تبعید کردن ما تو آستان قدس، خب گاهی چایی میخوریم گاهی روزنامه میخونیم و گاهی وروار گوهیم یک کار. اینا که همین 2 ساعت که بنابودم همش قلم میزنن همش نگاه میکنن، نمیمونم اینجا. آقا تو بهترین حسابدار آستان قدس هستی. گفت درست را بهت، اما نه اینجا نمیرم، نمیمونم. از ساعت 10 تا ظهر می آقا وای نستاد، ما هم زیر نامش میشتیم که آقا اینجور فرمود و برگشت رفت دمار کارش. یعنی اگر برخورد انسان خوب باشه با افراد، به قول همین آقایون 40 نفر کار 200 نفر انجام بده و این فرد بهترین حسابدار آستان قوس حتی تا ظهر هم اینجا با این حسابا دو ساعت بود بر برگشت نکن، من چه کار نمیکنم اصلا یا تبیدگاه هم. خیلی از این مسئولین ما که واقعا کارشون میمانه و همینجور به اصطلاح شلوغ و پلوغ میشن، برخورد خوب خودشون خوب نیست با اشخاص، ولی اگر برخورد خوب باشه خب اینا خوب کار میکنن، وقتی برخورد بده اون وقت اینجوری کار میکنن. برخورد خوب واقعا معجزه میکنه گاهی. یه وقت شادم گفته باشم، ما ساعت 2 بعد از دوازده بود، همون خانمون تازه رفته بودیم تو همون بلوار به اصطلاح با هنر، مثل حالا هم نبود که روشن بشه اینا، جلو هم میران هفتم دیم ساعت 2 بعد از دوازدهم بود، از جوی آمده بودم پیاده می رفتم تل خانمون، دیم سوی تارا تنبور میاد، گفتم برم نرم، گفتم خب تو تاریکی و شب و اده اینجا هستم، خب با چه میگه ممکنم باری اینجا کفتا کاری هم بکنم دیگه، گفتم یا علی مریم هرچی شد شد دیگه. رفتم دیدم که یک مش سیگار افتاد، میخوام مش سیگار را سفید مزنم، چون تاریک بود برقم نبود، اینا مشغول همون تار و تنبور یعنی در خودشان. بالا سر اینا استادم و سلام کردم، یه سرش را بلند کردن و بالاخره یا سلام جواب دادن، الان هر چیزی نگفتن. بعد گفتم بریش اینجا نشستید، پاشم بریم خانه، ما اونجا مشغول کارتون باشید، هم چراغ هم فرش و اینجا جای حرفا نیست. گفتن نه آجانه میخواییم بازارون باشیم، گفتیم زحمتی واقعا نیست، این خواهی ما همینجا از کسی هم نیست و بچه میشه ما نداریم و همونجا مشغول کارتن باشیم، همه خیلی تار و تنبور هر موجه چراغ هم هست و برق هم هست و چون یارش هستیم. ما اصدار اینا انکار، گفتم خب بس ترکش کنید، اینا ترکش کردن. گفتم به نظر من مشکل شما اینه که شما قدر خود شما نمیدونه و شما یک نیروی عظیمی در وجود شما هست که توجه به اون نیرو تا نداره. گفتم نه آقا، ما چه عده آدم های کذایی که نه اهل درس ما نه اهل کار هستیم، نه همینی که میبینی کار ما نمی هستم. گفتم الان اثبات میکنم که شما علت که این خود شما شکست ده میبینین همینه که توجه به عظمت خودتون نداره. شما شیعه که هستین؟ گفتم خب ما هر مردی هستیم شیعه که هستیم. گفتم خب اگر شیعه هستین، امام صادق علیه السلام فرمود مادرم به من فرمود که پدرت امام باقر در شبانه روز 1000 مرتبه برای شیعان گناهکار آشتانی کرد. امام صادق نقل میکنه برای شیعه گناهکار. گفتم شیعه کسی است که معتقد به خلافت و جانشینی علی علیه السلام اولاد علی باشه. گفتم معنی شما که شیعه است، از این جهت مثل هم هستیم با شما، نهایت شما به قول خودتون یک جوان یک شیعه فاسقی هستید. عمل امام باقر از امام زمانم مطمئنن صادر میشه، یعنی امام زمانم مطمئنن نسبت به شیعانش دعا میکنن. خب اگر شما توجه به این عظمت خودتون داشته باشین، هیچ وقت ناامید نخواهید شد. شما شیعه هستن و امام براتون دعا میکنه، بالاخره جوان هست دیگه، هم آدم جوان اینجوری هست دیگه. به اینجا که ما رسیدیم، بعدم گفتن که یه بخشنامه ائمه ما دارن توجه، گفتن نه آقا ما از بخشنامه که سرمون نمی، گفتم ما توجه. گفتم ائمه ما فرمودن از جمله امام رضا که عقل کسی کامله که 10 خصلت درو باشه، تمو اولش نمیگن، دهمش اینه که به هر شیعه ای که برخورد کرد او از من بهتره. اگه بگه او از من بهتره، این عقلش کامله، اگه خودش از او بهتر فرض کنه اصلا عقلش ناقصه. گفتم طبق همین بخشنامه بنده به آدمی هم که سنم خیلی از شما بیشتره دیگه، پیر شده، ما شما جوان هستید اما هر دو شیعه هستید، شما هم شیعه هستن بنده هم شیعه هستن، ممکنه در اصل اعتقاد به شیعه بودن شما از بنده باز قوی تر باشه نسبت به امام، یک عقیده داشته باشین که بنده اونجا مثل شما نیستن، در عمل ممکنه فرض کنید شما یک مقدار ضعف داشته باشه، ولی هر دو شیعه هستید. اگر خودم را از شما بهتر فرض کنم طبق همین بخشنامه یا امام، اصلا عقلم کم ناقصه، باید شما را سوان بهتر فرض کنم. به اینجا که رسیدیم، بعد اینا گفتن که ایشان بعد از 40 بود، راستش را ما دیشب به خاطر 40 کار تعطیل کرده بودیم. گفتم خب بارک الله تان، نگفتم شما داره یک عظمتی هستین و خودتون توجه ندارین؟ خب شما اگر ایمان نمی داشتین که فرق بین 40 و غیر 40 نمی گذاشتین، همین که دیشب به خاطر 40 کارتون تعطیل کردین، خب معلوم میشه که شما مؤمن هستین. اگر ایمان نبود که فکر نبود اصلا در شما، یک هفته دیگه هم 48 به احترام پیغمبر و امام حسن امام رضا علیه السلام این کارتون تعطیل میکنید، بعد انشاءالله امیدوارم اون چه مصلحت شما باشه همون براتون پیش خواهد آمد. بعدم خیلی اصرار کردن که گفتن نه واقعا نمیدی دیگه، بعد واقعا ما ندیم، خیلی هم تشکر کردن دیگه ندیدم کجا باشه، حالا جا دیگه رفته بودن توبه کردن. اگه برخورد خوبی باشه یعنی اینجوری برخورد میشه، اگه همونجا برخورد تون نمیکردیم خب لا محال، ناس چند تا جوون بودن تو تاریکی کسی یعنی مصاحبت دوی بعد از ازدواج مسلم اگر ما رو کتاکاری نمی کردن فرش زیادی هم می دادن، علاقا فرش زیاد می دادن. ولی خب به جای این حرفا چون برخورد خوبی بود، یعنی برخورد مذهبی بود، واقعا همون که ائمه ما تعیین کردن که برخورد خوبی باشه، اون وقت برخوردشون اینجوری شد. فرمود رأس الحکمه معاشرت الناس بالجمیع. امیدوارم خداوند عالم و همه ما توفیق عنایت کند به صفات ما عمل بکنیم انشاءالله، و با همین نعمت شیعه بودن زنده باشیم و بمیریم انشاءالله، مشهور بشویم برای حل مشکلات مسلمین و خاصه شیعان. سلام علیکم.